بسم الله الرحمن الرحیم به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. قبل از ورود در بحث اشاره کنیم به اون روایتی که دیروز عرض کردم در کتب تجوید آمده از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل کردن که در تفسیر ورتل القرآن ترتیلا فرموده الترتیل حفظ الوقوف و اداء حروف. این حدیث در کتب روایی و فقهی ما هم آمده، بعضی آقایون زحمت کشیدن، موارد متعددی هست، ولی همه جا به صورت مرسله نقل شده، مسنده نیست. در بهار الانوار جلد 81 آمده ان امیر المؤمنین انه حفظ الوقوف و بیان الحروف. بعضی جا بیانه، بعضی جا اداء الحروف، اینجا بیان الحروفه. باز در بهار الانوار جلد 82 آمده که بله از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل کردن الترتیل حفظ الوقوف و اداء الحروف. در کتب فتوایی و فقهی هم آمده، مرحوم صاحب جواهر دارد و بعضی دیگر اینو نقل کردن. بنابراین الترتیل حفظ الوقوف و اداء الحروف یا بیان الحروف این حدیث مرسلی است که در کتب فتوایی و کتب روایی نقل شده و ارباب تجوید هم این رو پایه قرار دادن برای کارش. میگن شهرت جبران ضعف سند نمی کنه، خب جبران بکنه، بالاخره مطلب حقی است. بدون اینکه این حدیث هم صادر بشه ما میدونیم اداء الحروف و اداء الوقوف و بیان الحروف لازمه در تلاوت قرآن. در واقع حضرت یه مسئله ای رو که جنبه عقلانی و عرفی داره در اینجا بیان فرموده، رتل القرآن ترتیلا، الترتیل هو اداء الوقوف و بیان الحروف. یه واقعیته، اما این دلیل نمیشود بر اون قواعد تجویدیه که درست کردن. من یه جمله خلاصه راجع به تجوید بگم، برم سراغ مطالب دیگر در باب مسئله هشتم از مسائل مربوط به احرام و لبیک. به طور خلاصه این است که علمای تجوید خدماتی کردن و نظم و نسقی به قرائت قرآن دادن که این نظم و نسق که به قرائت قرآن دادن این قابل توجه و قابل تقدیر از علمای تجوید، ولی افرادکاری و زیاده روی هم کردن که اون هم باعث آسیبهایی به قرائت قرآن شده، سبب شده که تمام ششتانگ حواس قاریان قرآن به اداء الحروف و بیان الوقوف باشه، دیگه توجه به چیز دیگری نکنن. اونم پیچ و خمه هایی که درست کردن، کجا اظهار، کجا اخفا، کجا غنه، غنه هم چه مراتب و مراحلی دارد، کجا سکتت و لطیفه، کجا این پیچ و خمه ها باعث شده که توجه رو از معانی قرآن به سوی خودش جلب کنه. این افراد خوب نیست. در سوره الرحمن قرآن میگه فبعی آلاء ربکمات و کذبان، از مخاطبین سوال میکنه و جواب بدن دیگه، تا در مفاهیم آیات سوره رحمان دقت نکنن که نمیتونن جواب بدن. چند بار آیه فبعی آلاء ربکما تکرار شده در سوره الرحمن؟ 31 بار. بعد از بیان نعمتهای خداوند روایت هم داریم کسی که این آیه رو بخونه بعدش بگه لا بشیء من آلاء کرب و کذب، خدایا آلاء و نعمتهای تو رو تکذیب نمی کنم، ان مات نهارن مات شهیدا و ان مات لیلن مات شهیدا. یعنی این الفاظ بگه یا با تدبر در معانی بگه، همینطور بگه لا بشه من آلا کرب و کذب، یا دقت کنه در آیات قبلش، بعد این سؤال پروردگار، خطاب پروردگار، بعدم جواب سؤال پروردگار انهل بگه. اینا همه فرع بر این است که ما دقت کنیم در مفاهیم آیاتی که میخونیم. اگر همش بریم تو پیچ و خمه اداء الحروف و غنه و نمیدونم ادغام و اخفاء و اینها، توی اینها بریم دیگه نمیتونیم به این مفاهیم دقت کنیم. جالب توجه این است که در سوره قمر 4 بار این آیه تکرار شده، ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. در آیه 17 22 32 40 مطالبی رو قرآن میگه، بعد میگه ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. ما قرآن آسان کردیم برای بیان، آیا کسی هست که پند بگیرد از قرآن؟ مطابق این آیه قرآن آسانه ما بیام تو اون پیچ خمه بیاندازیمش که جز اوحدی من الناس نتوانند تلاوت صحیح داشته باشند. این با یسرن القرآن لذکر فهل من مدکر سازش نداریم. این چه یسرنایی هست؟ این پیچ خمه عجیب. بسیار خوب، یسرن القرآن لذکر آسانش کردیم. شما که پیچ و خمش میدید از آسانی درش میارید. جالب این است میرسم به حرف زاد. بعضی از علما و بزرگان علم تجوید گفتن زاد همه کس نمیتونن درست ادا کنن جز مریازه، با تمرین میکنن، ریاضت و تمرین داشته باشه تا بتونن زادو بگن. خب اگر ما بریم توی اینکه زاد ولزادین و چرقم بگیم و با ریاضت و با تمرین و اینا، دیگه کجا توجه داریم به مفهوم سوره هند؟ یه آیه دیگری داریم در قرآن، اینم جالبه، آیه 58 مخارج باید ادا بشه، اما غنه هم باید در 5 مقام و 5 مرحله ادا بشه. نه، اجازه بدید آیه 58 سوره دخان میگه فإنما یسرناه بلسانک لعلهم یتذکرون. انما یسرناه، قرآن آسان کردیم بلسانت، بر زبان تو، لعلهم یتذکرون، تا اینا متذکر بشن معانیشو بفهمن. بنابراین درست خدماتی شده، اما افراط‌ها زیاد شده و ما رو دور کرده است از مفاهیم قرآنی، از انما یسرناه به لسان که لعلهم یتذکرون، آیه 58 سوره دخان، ما رو دور کرده. نباید کاری بکنیم که اون هدف اصلی از بین برود. ایشون میگه یه امر تخصصی، خیلی خوب یه عده متخصص بشن و بتونن قرائت قرآن رو قشنگ بخونن، اما این مال یه عده خاصیه. دعوت همه مردم به یه چنین تجوید، این نوعی افراد و انحرافه، نوعی افراد و انحرافه. دیروز مثال زدم، گفتم مثل یه مسجدی بسیار زیبا، کاشیکاری خوب، منبرش، فرشش، لوسترش، همه چیزش، اما در این مسجد خبری از نماز جماعت و تبلیغ دین و اینها نباشه. این مسجد چه فایده داره؟ قرآن رو نباید زندانی در قواعد تجوید کرد و مردم رو از توجه به مفاهیم باز داشت. اصلش خوبه، اما افراط هایی که شده بعقیده من درست نیست. و لذا فقهای ما هم غالبا میگن، شما عروه و محشین و عروه و دیگران رو ببینید، میگن قواعد تجوید رو لازم نیست ما رعایت بکنیم، ما باید به عربی صحیح متکلم بشیم، مخارج حروف رو بگیم به عربی صحیح متکلم بشیم، اشکالی نداره. خب قطعا نمی کردن صحابه هم این کار نمی کردن، قرآنو به لسان عربی مبین می خوندن دیگه، کجا قنده داشته باشه کجا نداشته باشه، مقید به این مسائل نبودن. خود پیغمبرم مقید به این مسائل علل قاعده نبوده است. بگذرم بریم سراغ الامر الثالث. گفتیم بقیه هنا امورون، دو تاش بیان کردیم، رسیدیم به امر ثالث. چی؟ حالا اون قرائات سب و من آخر کار میگم، دونه دونه دارم میگم، آخر نکته ای که میگم اون قرائات سبه، بحث میکنم. و اما الامر الثالث، گفتم بقیه هنا امورون، در ذیل حکم اول از مسئله هشتم درباره احرام و لبیک. حالا رسیم به امر ثالث، اولی تجوید بود، امر ثانی. در امر ثانی دقت کنی، نه تجوید و همش اول قرار بدید، منم باید ترتیبی که نوشتم درسته، اون اولی، این دومی که میگم. دوم این است که لهجه های اقوام مختلف، کسی که فارسی زبان و ترکی زبان و آذری زبان، وقتی بخواد عربی صحبت کنه بازم لهجه داره، یعنی نمیتونه مثل عرب مادر زاد تکلم کنه. مثلا به عنوان نمونه، واوی که ما تکلم میکنیم فارس ها و غیر عرب ها، همین واویه که میگیم و، اما عرب ها لبشون رو گرد میکنن، به قول بعضی ها قنچه میکنن، میگن و وإنما يسر وإنما میگن. حالا اگر ما وإنما بگیم آیا این باطله؟ بعضی ها اصرار دارن که همه باید لهجه رو مثل لهجه عربی کنن. آیا واقعا اینی که ما میگیم اینو میگن غلطه یا میگن صحیح با لهجه است؟ کما اینکه ترک ها هم وقتی فارسی صحبت میکنن بازم لهجه ترکیشون در فارسی دارن. ما نمیگیم فارسی غلط صحبت میکنن، میگیم فارسی صحبت میکنن با لهجه. هیچ کس نمیتونه انگلیسی رو مثل کسانی که در لندن هستن تلفظ کنه، هرچی هم خوب یاد بگیری باز یه لهجه ای داری. اینو نمیگن غلط. ما گفتیم معیار صدق عربیت صحیحه، اما هر قومی لهجهشو کم و بیش داره. ساد و سین نگه، سین و ساد نگه، دال و زال به هم فرق داره، اینا درست، اما یه لهجه هایی هست که خواه نخواه هست و نمیشه اینها رو غلط شمرد، مخصوصا در واو که یه نمونه روشنی از اون هست. ما میگیم قل هو الله احد، الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یولد، قال من نمیگن همه این نمازا باطله، همه این ها اشکال داره. یا لم یلد ولم یولد واو منتها لهجه فارسی درشه، لهجه آذری درشه. ما معیارمون صدق عربیت صحیحه، اگر صحیح بدانن بگن صحیحه توأم با لهجه است، ما این رو میپذیریم. و به همین دلیل در تمام اعصار و امصارم ما نشنیدیم کسی به این لهجه ها ایراد کنه، بگه این غلط است و نمازهاشون اعاده بکنند. و اخیراً شنیدم بعضی ها سخت میگیرن میگن نه، اگر واو رو و نگه نماز درست نیست. تا به حال سیره مستمره بر این بوده که این لهجه ها رو سخت نمی گرفتن و منافات با عربی صحیح نمی دانستن. این دو. و اما سه، خب حالا بعضی هاشون ممکنیم بگن ولی واقع مسئله این نیست. وقتی میان ما بریم یه سخنرانی عربی بکنیم هیچ وقت این ایراد ما نمی کنن. و اما نکته سوم، اگر اجازه بدید متکلمین به لغت عرب خودشون تلفظهاشون متفاوت باشه، یعنی زادو یه عده طوری تلفظ کنن از عربا، عده دیگری طور دیگر، تکلیف ما چی میشه؟ کسانی که در حجاز در عراقن وقتی ولوالین زادو تلفظ میکنن شبیه تا زا هست، زا یک کمی با اون فرق داره، اون وزش داره، ولوالین میگن بغل زبانو میزنن به دندان، صوتی شبیه زا ولی کمی متفاوت با اون میگن. عراقی ها اینطور. اما شامی ها به صورت دال مفخم میگن، ولد دالین میگن، دالین میگن، دال مفخم. معلوم صاحب جواهر در جلد نهم صفحه 399 ببینید، دیدنیه. جلد دوم صفحه 399 یه صفحه در این باره بحث داره. اون مدعیس عراقی ها و حجازی ها هر دو شبیه تازا تلفظ میکنن، شامی ها هستن که دال مفخم میگن. بعدم خودش ترجیح میگه، میگه ائمه در عراق بودن، پیغمبر در حجاز بوده، ما باید اونطوری تلفظ کنیم. اما اینطور که شامی ها می صورت دال میگن، دال با تفخیم، قبول نیست. ولی امروز ما نگاه میکنیم اینیم حجازی ها هم مثل شامی ها هستن. کسانی که مشرف به مکه شدن قرائت عرب ها رو دیدند، که ولد دالین میگن، دالین میگن، دال مفخم. و در انگلیسی هم که می نویسن ریاض آخرش دال می نویسه، ریاد می نویسه. و تمام زادها رو وقتی می خوان به انگلیسی بنویسن دال می نویسن، دی می نویسن، ریاد می نویسه. معلومه چه تلفظشون در زاد دال مفخمه. بعضی از این لبنانی ها آمدان پیش من در باره فعل مضارع صحبت میکرد، میگفت فعل مدارع، مدارع. من گفتم تکرار بکنید، اینم نه واقعا دال میگن، منتها دال با تفخیم میگن. حالا اگر عراقی ها طوری گفتن، حجازی ها و لبنانی ها و سایر عرب ها طوری دیگری گفتن، ما باید اصرار داشته باشیم که حتما عراقی ها درست میگن، حجازی ها غلط میگن. یا بگیم هر دو تلفظ عربی صحیح، نه اون غلطه نه اون غلطه، اون لهجه قومی من العربه، اون دیگه لهجه قوم دیگری من العربه، و ما که عرب نیستیم مخیریم. هر دو عربی صحیحه. کی گفته عراقی ها درست میگن، حجازی ها غلط میگن؟ قرای اونها نماز که میخونن ولد دالینشون ولد دالین میگن، پس بنابراین نماز به اونا نخونیم، غلطه. به عرب نمیشه بگیم غلط، عربی غلط نمیگه. منتها دو تیره هستن، تیره ای این حرف رو به این صورت ادا میکنن، تیره ای به صورت دیگر. چی؟ خود شما عادت کردید به قرائت عراقیین اینا. بابا این امام مسجد الحرام که میسته میگه ولد دالین، غلطه، عرب نیستین، اصلا غلط میگه، یاد نگرفته عربی از بچگی یاد گرفته. بله، بادیه نشینانشون هم همینطورن، مختلفن. شما وقتی برید لبنان همشون تلفظ دال دارن، بادیه نشینانشون هم دارن، لهجه اینه، هر دو عربیه. ما بگیم اون غلطه اون صحیحه. ما نوشتن که زاد منویسن، اما تلفظ دال نیست. این دال مفخم که میگیم، این دال معمولی، ولد دالین نمیگن، ولد بالین، ولد بالین اینطوری میگن. هر دو صحیحه، میگن هر لهجه عربی درست. خب عرب اگر عرب نیست، کی عربه؟ ایشون میگه عرب عرب نیست. بابا جون صحبت اقوام نیست، به ما گفتن عربی بخوان. میدونم لبنانی ها عرب نیستن، حجازی ها عرب نیستن، یعنی چه؟ فرض کنید تحت تاثیر زبانهای دیگه باشه، عربی امروز اینه. به ما هم گفتن بلسان عربی مبین، عربی امروز اینه. فرض کنید که نیست، تحت تاثیر چیزهایی هم باشه، ما باید به زبان عربی بخونیم. خب زبان عربی اینه. الان اینطور بخونیم در حجاز بریم میگن صحیح میخونه، در عراق هم اونطور دیگر بخونیم میگن صحیح میخونه. ما با صناعت فقه جلو بریم، معیار ما عربی صحیحه. عربی صحیح هم از عرب باید بگیم، عرب های مختلف شدن ما مخیری. این راه فقهی مسئله است. چیا؟ قالر میگن آلا، هیچ لبنانی ما ندیم قالر بگه آلا. تازه شما از لبنان آمدید. بگذارم آقا، من موازین فقهی رو دارم میگم. ما دنبال حرفهای استحسانی نیستیم. معیار فقه ما تلفظ به لسان صحیح عربه. عرب ها برای ما همه عربن، فرق نمی کنن. اگر مختلف بودن ما مخیریم. خب این مسئله سوم. اما چهارم، بحث چهارم این است که مسئله وقف به حرکت و وصل به سکون، این دوتا رو هم علمای تجوید مطرح کردن، هم در فقه ما هم مطرحه. مرحوم صاحب عروه میگه لا یجوز الوقف بالحرکه والوصل، ببخشید، الوقف بالحرکه والوصل بالسکون. ایشون میگه علل احوت احتیاط وجوبی داره، ادعی هم از محشین احتیاط وجوبی رو پذیرفتن. مرحوم امام قدس سر رو مخالفت کرده، میگه اقوا این است که میشه ترک کرد، هم در حاشیه عروه و هم در تحریر الوسیله. در هر دو جا میگه وصل به سکون و وقف به حرکت جایزه. ایشون میگه اختلاف شده. ما معتقد به تفصیلیم. ما میگیم وصل به سکون مانعی نداره، اما وقف به حرکت مانع داره. چرا؟ ما هستیم و عربی سعید واد که نداریم در اینجا. عربی سعید افرادی میگن لبیک اللهم لبیک، این وصل به سکونه دیگه. لبیک باید بگیم لبیک اللهم لبیک. اما اگر بگیم لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک نگیم. کاف مفتوحه، کاف خطابه، ولی غالبا با سکون میگن وصلم میکنم. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک و الملک. رو هم باز وقف میکنن، سکون متصلشم میکنن، وصل به سکون. وصل به سکون خیلی معموله در خطابها، سخنرانیها. حتی اگر ما بخوایم سوره حمد رو به صورت وصل به سکون بخونیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد، مالک یوم الدین، ایاک نعبد. خب در غیر نماز که عربا اینطوری صحبت میکنن، مقید نیستن حتما در وصل حرکت رو ظاهر کنن. بنابراین هم در لبیک، هم در نماز، هم در قرائات وصل به سکون معموله، همطور که امام هم قبول کردن. اما وقف به حرکت چی؟ بگیم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. الحمدلله رب العالمین وقف کنیم، الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین وقف کنیم و فاصله بدیم. نمی کنن. وقف به حرکت معمول نیست، وصل به سکون الا ماشاءالله در سخنان روزمره و خطابات اینا که خیلیه. در موقعی که شما زیارت امام حسین که میخونید، همش وصل به سکون میخونید. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الرسول. خب اینا حرکاتش هیچ کدوم ظاهر نمی کنید، همش وصل به سکونه. از همه این زیارت ها، همه این دعاها، همه این قرائات، همه اینا غلطه. وصله به حرکت کمه در خیلی از جاها، مثلا در این زیادنامه شما عاشورا رو ببینید، اول تا آخر شما وصله به حرکت وصله به سکون میکنید، وصل میکنید بدون اینکه اعراب آخر کلمه رو ظاهر کنید. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، نمیگید اینطوری. پس وصل به سکون بلا اشکال مانعی نداره، حتی احتیاجش هم شاید ضرورتی نداره، حالا کسی میخواد احتیاج بکن بکن. و اما وقف به حرکت نامعنوسه. لسان عربی مبین چه وقت داره؟ صحبت معمولی هم صحبت معمولیه. میدم زیارتنامه، اونم یه خود دعای کامل که میکنی، همه شما اصلا به سکون میکنید، همه اینا غلطه، اینا نیست اینطوری. عربی این مبین بله، اونم اگر وقتی اگر عربها قاف رو اگر گفتن لهجه عوض شد، ما اونم اجازه میدیم. حالا اون حرف عوامانه بذارید کنار، اما وقتی خطیبشون میخواد خطابه بخونه چطور میخونه؟ خطیب قاف آف میخونه، ولی وصله به سکون خطیب هم میکنه در همون خطبه نماز جمعهش، همش وصله به سکونه میکنه. اینا نمیتونم بگیم قدر. حالا به هر حال معطل نکنم برم سراغ، پس اجازه میخوام جمع کنم بحثو، اجازه بدید. تساهل نیست آقا جون، این لسان عربی مبینه. خود پیغمبرم خطبه که میخونده من مطمئنم وصله به سکون میکرده، امیر مومن خطبه میخونده وصله به سکون، وصله به سکون رایج در میان همه، در فارسی هم تو، در عربی هم تو، در همه جا همینطوره. علا کل حال این وصله به سکون امام هم که فرموده اشکالی نداره ما میگیم، ولی وقف به حرکت نامعنوس، صحیح نمیدانن این رو. اینم راجع به این. و اما چیزی که باقی ماند برای ما اون مسئله قرائت سبعه که مطلب چندم میشه؟ پنجم میشه. یکی از آقایون هم یه سوالی روایاتی نقل کرده درباره این که جواز قنوت بالفارسیه، که من یا اشاره کردم، من جواب ایشون رو هم بعدم خواهم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.